بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض میکردیم که در روایات مختلفی که در باب معرفت خدای متعال هست، بعضی از روایات هست که به نظر میرسه یا به ظاهر اینها با توضیحات اولیه‌ای که دادیم همسو نیست. خب یه روش این است که ما اصلا به اونا نپردازیم، بگیم خب این روایات وجود داره، ما هم اون اصل و متن روایات رو در بحث معرفت خدا متعال بیان کردیم، این تعارضات یا بهتر بگم تعارضاتی که فکر میکنیم هست رو بگذاریم برای مراحل تخصصی تر. به نظر میسه اگر ما این روایات رو بیایم تحلیل کنیم و ببینیم که اینها از چه وجهی داره توضیح میده، اشرافمون به اصل بحث افزون میشه. دو تا روایات رو عرض کردیم، در روایت دوم بودیم که توی روایت دوم یه توضیحاتی در ذیلش هست که خوب اینها رو داشته باشیم، برای اینکه اگر حضور ذهنی نبود یا نیاز به تأمل دوباره ای بود این کار رو انجام بدیم. یه بار به اصل روایت اشاره کنیم. روایت از وجود مقدس امام رضا علیه السلام بود که فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته، کسی که ذات خدای متعال را با تشبیه بشناسه خدا رو نشناخته. ولا ایاه وحد منک تنه، کسی که احاطه به کنه خدا یافته باشه او رو به یگانگی یاد نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه او رو معقول خودش قرار داده، مدرک خودش قرار داده. ولا حقیقته اصاب من مثله، به حقیقت نرسیده است، به حقیقت ذات خدای متعال نرسیده کسی که برای او مثلی قرار بده. ولا ایاهو اراد من توهمه، کسی که او را به وهم خودش درآورده باشه خدا رو قصد نکرده، دیگری رو قصد کرده. کل معروفن به نفسهی مصنوع، که عرض کردیم اینجا تیکه دقیقشه، هر چیزی که به خودی خود شناخته شده باشه مصنوع است. در واقع این روایت تأکید بر این است که معرفت خدای متعال، ذات مقدس خدای متعال، تنها به واسطه خودش هست که صورت میگیره. این به این معنا نیست که کسی که عارف به ذات خدا می شود، معرفت خدای متعال رو پیدا میکنه، ادراکش تام و تمام نسبت به خدا. نه، این معرفی فعل خداست. این امری نیست که با عقل خدا بشود مورد بررسی قرار بگیره. این امری نیست که با قوای ادراکی بتونه درک بشه. وظیفه ما چیه نسبت به این معرفی خدا؟ قبلا گفتیم، شما بگین. خدا خودش را به من معرفی کرده است، من چه وظیفه‌ای دارم؟
بندگی بهتر
دیگه. اول باید بگیم پذیرش، پذیرش معرفت خدا. بعد بگیم تحقق این پذیرش در چه فضایی است؟ تحقق این پذیرش در شکل بندگی من از یکی از وجوه هویدا میشه. در واقع پذیرش توش تسلیم داره، اذعان داره، تصدیق داره، ایمانم داره. همش توی همون پذیرش هست. معرفت خدا با معرفت مخلوقات خدا فرقهای قابل توجهی داره. وقتی آدم معرفت به مخلوق خدا پیدا میکنه، توش یه نوع احاطه بر اون مخلوق نهفته است، یه نوع سنخیتی وجود داره که من چون او رو از سنخ خودم میبینم دیگه، من حجمی دارم، قدی دارم، او هم همینها رو داره، یعنی من میتونم اون چیزی رو که درک میکنم از اشیا، از موجودات و مخلوقات، میتونم اینا رو تجزیه و تحلیل کنم. خب آیا من درک هام و یافته هام از خدای متعال رو هم میتونم تجزیه تحلیل کنم؟ اون معرفتی که من داده شده رو، آیا من اون معرفتی که از سوی خدا به من داده شده است رو میتونم تجزیه تحلیل کنم؟ تجزیه تحلیل کنم یعنی چی؟ یعنی باید درش تفکر کنم، یعنی تعقل کنم، یعنی تصور کنم. خب یه روشنه که این حاصل نمیشه. و اساساً خدای متعال به خاطر اینکه ما به حال به اصطلاح ورود به یک موضوعی که در توانمون نیست وارد نشیم، و اگر بخوایم وارد بشیم لزوماً ما را در مسیر هدایت قرار نمیده، ما را منع کرده است از حرکت در این مسیر. جمله مهمی که حتماً باید داشته باشیم اینه که عقل به هیچ وجه به خدا راه نداره. حتی اگر خدای متعال خودش رو به موجود عاقل معرفی بکنه، یعنی اینجوری نیست که بگیم ما صاحب عقل نیستیم، ما صاحب عقل نیستیم، یا کسی صاحب عقل هست پس راهی به این معرفت و تجزیه تحلیل خدای متعال داره. حتی اگر ما موجودات عاقلی باشیم که انشالله هستیم و خدا از نور عقل ما عنایت کرده، عقل ما راهی به خدای متعال نداره. آیا خدا معقول است؟ معقوله یعنی چی؟ خب خدا معقول است به نظر شما؟ وجود خدا رو با عقل میشه چیکار کرد؟
میشه ثابت کرد با آیات.
بحثمون بحث معرفت خدای متعاله، نه توحید استدلالی. بنابراین معقولات باید چیزی باشند از جنس مخلوقات. خالق و خدای متعال از معقولات نیست. یعنی خداوند سبحان چیزی نیست که بشود با قوای ادراکی بشر درک بشه، حتی بعد از اینکه نفس خودش رو معرفی کرد به ما. این نکته مهمیه که به دو وجه الان امروز اینو ترک کردیم، یعنی اینکه من عاقلم و یا اینکه خدای متعال معرفتش را به یک فرد عاقل عنایت کرده، دلیل بر این نیست که من بتوانم از قوای ادراکی خودم و از تعقل خودم استفاده بکنم و به او راهی پیدا کنم. شما میگی به من عقل داده، معرفت خودشم داده، ولی جنس اون معرفت از جنس معقولات نیست. به نظرم که این خیلی نکته جالبی هم هست. حالا اگر کسی بگه که آقا من درکم عاجزه، من درکم کمه، شاید کسانی باشن که قوه ادراکی بیشتری نسبت به من داشته باشن، آیا راه برای اونا همواره؟ چرا؟
یه دوازی سوالی مدشون جمعه نمیتونه
عدل الان چیکار داریم؟
وقتی
مثلا توانایی‌ها برای رسیدن متفاوت باشه. خب حالا ما الان هنوز به اون تیکه که نرسیدیم، ما الان سوال مهمتری قبل از اون داریم. اینو میگیم، میگیم آقا اگر یه نفری به لحاظ قوای ادراکی توانمندتر بود، آیا مایی که توانمون کمتره راجب خودمون میگیم خدا معقول ما نیست، خدا قابل درک با ادراکات ما نیست؟ آیا برای کسی که مراتب خیلی بالاتری داره خدا برای او معقول است؟ خدا برای او با ادراکات وسیع تری که دارد و توانمندی های بیشتری که داره قابل درکه؟ یعنی یک فاصله قابل توجه به اندازه خدا و مخلوق، اینقدر فاصله زیاده. سلام علیکم، خیلی خوشم. به این میزان فاصله وجود داره بین برترین مخلوق تا خالق، چون مخلوقات هر چقدر نسبت به یکدیگر برتری داشته باشن همشون یه لیبلی دارن به نام مخلوق بودن، به نام محدود بودن، به نام در حیطه تعقل گنجیدن. خدای متعال این گونه نیست. وارد حدیث سوم بشیم. ما احادیث بحث معرفت خدا رو که توضیح دادیم، خواندیم یه مجموعه ای ازش، یه سری نتیجه گیریام کردیم. خب ما الان گفتیم چهار تا حدیث میخوام بگیم. این چهار تا حدیث چه نکته ای داشته؟ در این روایات به نظر میرسد که در برخی از قسمتاش با اون اصل بحث معرفت خدا نمیخونده. گفتیم ما اینا رو میگیم تا انشالله بتونیم توانمندتر اون بحث رو جا بندازیم. یعنی ببینیم چه زاویه‌ای در این روایات بهش توجه شده که ما باید بهش بیشتر دقت بکنیم. در واقع نوعی تثبیت همون بحثه. روایت از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در ذیل آیه شریفه و ام تعدو نعمت الله لا تحصوها. معنای آیه چیه؟
و اگر بخواید نعمتهای خدا رو شمارش کنید.
سوره مبارکه ابراهیم آیه 34. حضرت در ذیل این آیه یک روایتی رو فرمودن، میخوایم بخونیم اول ترجمه کنیم بعد یه خورده راجبش نکته هایی رو عرض کنیم. پس روایت امام سجاد علیه السلام داریم میگیم. روایت چند خطه، برابری اگر کسی فکر میکنه عربیشو نمیتونه یادداشت بکنه میتونه به ترجمه هاش اکتفا بکنه، اگرم جاییش بود که لازم بود که عربیشو یادداشت بفهمید من عرض میکنم. حضرت سجاد علیه السلام بعد از تلاوت این آیه میفرماین سبحان من لم یجعل فی احد من معرفت نعمه الا المعرفت به تقصیر ان معرفتها. مثلا دعا فوق‌العاده است. منزه است خدای تعالی برای احدی از معرفت نعمتهایش جز احساس کوتاهی در برابر شناخت آنها قرار نداده است. خدا برای هیچ کس معرفتی نسبت به نعمتهاش قرار نداده جز یک احساس کوتاهی. یعنی چی؟ یعنی همون معرفت فقره. هر معرفتی که خدا عنایت فرموده، بنده‌ای که بخواهد به حقیقت اون معرفت پی ببره چیزی جز فقر نمیبینه در خودش. یه تعبیری خاطرتون هست، گفتیم وقتی من افعالی را میبینم از خدای متعال، نعمتهایی را میبینم، مخلوقاتی را میبینم، اگر بخواهم درست با سیستم معرفتی حقیقی و درست به این نگاه کنم، من باید این رو ببینم با اون معرفتی که دارم تحلیل کنم. اون معرفت حقیقی به من در هر نگاهی به من فقر و وابستگی مخلوق را نشانه می دهد. تعبیر حضرت رو ببینین، سبحان من لم یجعل فی احد من معرفت نعمهی الا المعرفت به تقصیر عن معرفتها. هر یه نعمتی که میبینم فقرم رو میبینم، هر یه نعمتی رو که میبینم میبینم من که شکر نمیتونم به جا بیارم. این معرفت اعطایی خداست. کما لم یجعل فی احد من معرفت ادراکهی اکثر من العلم انه لا یدرکه، همونطوری که برای احدی از شناخت ادراک خیش بهره‌ای بیشتر از علم به این که او را درک نمی کنن قرار نداده، همونطوری که هر نعمتی رو نگاه میکنی درش احساس تقصیر و عجز میکنی نسبت به شکرش، نسبت به قدرش، نسبت به لطفش، همونطورم از ادراکت نسبت به خدای متعال چیزی جز این رو نمیفهمی که راهی به درک او نداری. فشکر جل و عز معرفت العارفین به تقصیر ان معرفت شکره. پس خدای متعال اعتراف بندگان به تقصیر در معرفت شکر خود را شکرگزاری نموده است. خاطرتون هست اون روایت که گفت خدایا من توان شکر تو رو ندارم، خدای متعال فرمود من همین رو میخواستم. یعنی تو این اعلام عجزت از این که نمیتونی حق شکر منو به جای بیاری، این خودش شکر منه. فجعل معرفتهم به تقصیر شکر. خداوند معرفت اونها رو نسبت به عجز و ناتوانی خودشون از شکر خودش شکر به حساب آورد. فجعل معرفتهم به تقصیر شکر کما علم علم العالمین انهم لا یدرکونه، همون جوری که علم عالمان به این است که او را نمیشناسند. فجعله ایمانا، این علم اونها رو به این که راهی به ادراک خدا ندارند رو برای اونها ایمان قرار داد. علمن منهو انهو قدر وسع العباد، به خاطر اینکه خداوند میداند حد توان محدود بندگانشو. فلا یجاوزون ذلک، خدا میدونه اینا بیشتر از این توانی ندارن، قدرتی ندارن. فان شیئا من خلقهی لا یبلغ مدی عبادته، هیچ چیزی از آفریدگان خدا به حقیقت عبادتش نمیرسن. و کیف یبلغ مدی عبادتهی من لا مدی لهو ولا کیف، چگونه میشه که به حقیقت خود عبادت خدای متعال راه پیدا کرد در حالی که حد و چگونگی برای اون وجود نداره؟ جا افتادین؟ اب نداره، یه بار دیگه بعد میخونم، یه بار دیگه اصلا بعد با هم معنی میکنم. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خدای متعال بزرگتر و برتر از این است که کسی به حقیقت او راه یابد. سندش هم خدمتتون بگم، کافی شریف جلد 8 394 در صحیفه سجادیه جامعه هم آمده، در تحف العقول هم آمده، بهار 7842. شما رو کدوم سند دیدین روایتو؟
من تو تفسیر برهان بود، ولی سندش هم کافی جلده.
خب اصل دعا و تعابیر حضرت که فوق‌العاده خیلی جالب، اگر جایش متوجه نشدین یا ابهام ظاهری داره بفرمایین، یا اگر جایشو جا موندین بعد بریم سراغ نکته هاش. ترجمه شو بسیار کسی نوشته ترجمه کاملو؟ شما بخونید با هم کمک کنین ترجمه کامل شه. چرا دیگه؟ ببین منزه از خدای متعال، تمام. خدا چه کسی است؟ کسی است که لم یجعل، قرار نداده برای احدی از معرفت نعمتهایش جز معرفت به تقصیر نسبت به معرفت اونها. درست شد؟ خب کما بله بقیه
از طور که برای احدی از شناخت ادراک خیش بهره ای ندارد.
یعنی چی؟
من احساس میکنم من نخونم بهتره، چون
از شناخت ادراک خودش، از درک خودش بهره ای قرار نداده جز این که میفهمن که توان درک ندارن، راهی به ادراک خدای متعال نداره. چقدر روشن و خوب. الان روشن بود دیگه.
پس خداوند دیگه من برگشت.
خب فشکر جل و عز معرفت العارفین به تقصیر عن معرفت شکره. خدا قدردان عارفین و اهل معرفتی است. خدا ازشون به قول ماها شکرگزاری فرموده که شماها به این تقصیر خودتون در شکر خدا معترفید، این احساس عجز خودتون رو دارید در درگاه خدا. فجعل معرفت هم به تقصیر شکرا، خدا همین عذر به تقصیرشون رو ازشون معرفت قبول کرده.
شکر
قبول کرده، همین معرفتشون به تقصیر رو خدا ازشون به عنوان شکر پذیرفته. همون طوری که برای اونهایی که اهل علمند تقصیر نسبت به درک وجود مقدس او را و این اعلام ناتوانی از درک او را برای اونها ایمان قرار داده. خیلی روونه ها نه؟ دو بار که میخونیم احساس میکنیم چقدر؟ بله. خدا میدونه ناتوانی اینها رو، فلا یجاوزون ذلک، اینا بیشتر از این نمیتونن بپرن، من خودم از اینا قبول میکنم. فان شیئا من خلقه لا یبلغ مدى عبادته، یعنی چی؟
هیچ از آفریدگان به حقیقت عبادتش نمیرسن،
نمیتونن دیگه، اینا حدشون حد مخلوقه، چیکار میخوان بکنن؟ بهترین بندگان خدا باشن به حد خالق که نمیرسن. و کیفه یبلغ مدی عبادتهی من لا مدی لهو ولا کیف، کسی که اصلا درکی نمیتونه نسبت به چیزی که بگید نه حد داره نه چگونگی داره، آخه چگونه اصلا میشه درک بهش پیدا کرد؟ تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. خب تا اینجا روشن میشه از این روایت که چی؟ یک، پس بنویسیم نکته های روایت. نکته یک این است که تحقق معرفت بندگان به خدای متعال توسط خدا و فعل خداست. از کجای روایت این رو متوجه میشیم؟ ولم یجعل، او قرار نداده، آنچه که او قرار داده همین احساس عجزه. نکته دوم، فعل خدا در حد قوای ادراکی انسان نیست. این که در حد قوای ادراکی انسان نیست یعنی چی؟ یعنی اگر بشر تلاش کنه تبیین کنه، تعقل کنه، تشریح کنه، دستش بر نمیاد، دست در حدش نیست. سوم، اگر چنین معرفتی که خدا به ما داده توسط خدای متعال صورت نمی گرفت، انسان به هیچ وجه معرفتی نسبت به خدای متعال نداشت. چرا؟ چون راهی نداره. چهار، انسانی که راهی به خدای متعال نداره و درکی از اون معرفت نمیتونست پیدا کنه اگر خدا بهش معرفت نمیداد، عبادتی انجام نمیداد، عبادتی تحقق نمیگرفت. آخه من معرفتی نسبت به اون ندارم که بندگیش بکنم. عبادت ثمره معرفته. به خاطر همین انشاءالله صاحب خانه که مشرف شد، حرم امیرالمومنین علیه السلام، که گاهی به دوستان عرض کردیم، گفتیم در حرم امیرالمومنین بنشینید، دعای جوشن بخوانید و از علی ابن ابی طالب بخواهید توجهی به قلب شما بکند، وقتی خدا معرفت ذات خودش را در قلوب شما افزون کرد، شما نسبت به بندگی او عامل تر می شوید. او که متوجه می شود وقتی علی ابن موسی رضا علیه السلام اون لباس رو می خوان ببخشن، می گن قدر این لباس را بدان، چون در اون هزار شب در هر شبی هزار رکعت خواندم و در اون هزار ختم قرآن کردم. آخه چرا؟ خب من گاهی اوقات اصلا همتشو ندارم، بعد به جای اینکه خودم همت کنم هی در فرمایش حضرت تشکیک میکنم، همت کن ببین میشود یا نمیشود. حضرت میگن هر ختم قرآن را میتوانستم با سرعت بیشتری انجام بدم، ولی هر آیهی که میخواندم به جوانب اون و به عمق اون و به بطن اون توجه میکردم. این علی ابن موسی رضا چون معرفتش نسبت به خدای متعال فراتر از حد تصور امثال بنده است، او خودش را به این بندگی میگمارد. مثل یه نفری یادمه که سالها پیش شاید در خدمت بعضی از دوستان بودیم، یه جایی برنامه داشتیم، یه نفری بعد از اینکه جلسه تموم شد گفتش که همون اوائلی بود که به هر حال بحث تحریم ها و اینا بود، گفتش که فلانی همسایه ما مثلا تو بازار مغازه رو بسته، گفته من میرم 4-5 ماه بعد میام. بعد ما بهش گفتیم چرا میری؟ گفته با این وضعیت مثلا قیمت ها اینجوری میشه، من الان جنسام نمیفروشم، مغازه رو بسته و رفته پیاده روی. حالا بعد 4 ماه برگشته یا بعد 8 ماه دیگه اوناشو بقیه ماجرا من پیگیری نکردم، ولی توجه و معرفت او نسبت به این اتفاقی که جلوی روی اوست و سرمایه‌ای که داره و بینش اقتصادی که داره، بالاخره ممکن است از کسان دیگری بیشتر باشه. این معرفت او را به یک سمت و سوی سوق می‌دهد. داشتیم یه دوست بزرگواری می‌خواست اسباب کشی بکنه، خب کارگرا زحمت می‌کشیدن مثلا دور میز و چه می‌دونم چیزای شکستنیشو که می‌گرفتن می‌بردن مثلا می‌زدن به این ور در، می‌زدن به اون ور در، یادش به خیلی زمان قدیم. ما هم رفته بودیم کمک کنیم. جالب بود میز و کمد و تخت و خوابش و این حرفا رو که اینا اینور اونور می‌کردن، من این جمله رو ازش نشنیدم. یه سری کارتون کتاب داشت. این کارگرا که اومدن این کارتونا رو بردارن، گفت اینا معارف اهل بیت، مواظب باشین از دستو نیفت. او میفهمه که جایگاه و ارزش این سیاه‌های بر روی سفیده‌ها چیه. چرا اونجا دلش نمیسوزه اینجا دلش میسوزه؟ چرا اونجا نگران نیست اینجا نگرانه؟ این فرق معرفت من است با اون، نسبت به کتاب، نسبت به معارف اهل بیت، نسبت به روایت. اگر معرفت معرفتی شد که خدای متعال لطف کرد، شما نگاه میکنیم ببینیم میره کربلا برمیگرده زندگیش عوض میشه. یه جوانی بود اهل نماز و بندگی نبود، خیلی تدبیرها به کار بردن. یکی از کارهایی که کردن که البته شاهکار بود، بردنش کربلا، تا حالا مشرف نشده بود. بعد مادرش میگه از وقتی کربلا برگشتیم اهل نماز و بندگی شده. امام حسین کاری که بخواد بکنه میکنه، اونجا انجام داده. یکی از عنایاتی که الان تو این سیستم بحث معرفت خدا پیش میاد همینه. معرفت افزونتر بخواهید برای خودتون، برای بچه هاتون، برای نسلتون، برای عروس دومادتون. اگه یه عروسی گرفتی که معرفت کم داشت، پاشو بوس خربوزه است. دو تا رفیق نااهلم داشته باشه، پاش لیز میخوره. معرفت یه گوهریست که ما نه چگونگی و نه کیفیت چیزیشو نمیفهمیم، فقط میفهمیم هر کی بیشتر داره بنده تره. نکته چهارم پس این بود که اگر این معرفت عنایت خدای متعال داده نمیشد، عبادتی تحقق نمیگرفت. نکته پنجم، از این روایت برمی آید که انسان مکلف به معرفت خدا نیست. وقت بر خداست و به عهده خداست که خودش را معرفی کند، خواست معرفی می کند، نخواست معرفی نمی کند. نکته ای که به نظر می رسید در این روایت با بحث های روایی دیگری که عرض کردیم در موضوع معرفت خدای متعال بود، معرفت الله بالله بود، شاید نخونه، کدوم قسمت این روایته؟ میخواین خوب فکر کنین، یه دور پذیرایی اولو بریم، بعد انشالله شما پاسخ بدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.